أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. بعد از اینکه از تنزیه ذات اقدس الهی سخن به میان آمد که فرمود او سفوه است، منزه از شیخ و مثیل است، در حقیقت لیس کمثله شیخ است، باید برهان اقامه کند که چرا خدا لیس کمثله شیخ است. نمونه اول لیس کمثله شیخ این است که هدایت جوامع بشری از راه وحی و الهام و علم بوده اوست. علم یه حقیقت وجودی است و نزد هیچ کسی نیست مگر از نزد خدای سبحان نازل می شود و وسیله وحی اون علوم به جوامع بشری منتقل می شود. بعد به خلقت می پردازن، می فرمان که مجموعه این نظام هستی را خدا آفرید. اونگاه به خلقت انسان، به خلقت دام، به خلقت باران و مانند اون که مخلوقات جزئیان اشاره میکنند. این خلقت چه برهانی است بر اینکه او سبوه است؟ میفرمان به اینکه چند چیز از ذات اقدس الهی در قرآن به صورت بیان و رشد ذکر کرده. فرمود زنده و مرده یکسان نیستند، نور و ظلمت یکسان نیستند، ذل و حروب یکسان نیستند، عالم و جاهل یکسان نیستند، لن تستوی الاحیاء و الاموات و الظلمات و النور و الذل و الحروب هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این چهار طایفه ناظر به نفی مساوات زنده و مرده، ذل و حروب، ظلمت و نور و عالم و جاهل است که اینا رو همه میفهمند. بعد از اینکه ذات اقدس را ثابت کرد خلقت مخصوص اوست و غیر خدا به هیچ وجه سهمی در خلقت ندارند، در همین سوره مبارکه نه زمینه را فراهم کنند تا در آیه هفته همین سوره بعد از این مجموعه نتیجه گیری کنن و من افمن یخلقو کمن لا یخلق، یعنی لا یستوی الخالق و غیر الخالق. پس غیر خالق شبیه خالق نیست، مساوی او نیست، پس لیسه کمثله شیء، چون هر که در آسمان و زمین است مخلوق است و خالق همه این هم ذات اقدس الهی است و هیچ موجودی سهمی در آفرینش ندارد. اگر این است هل یستر الخالق و غیر الخالق، پس او سبوه است از شریف داشتن، دیگری سهمی از ربوبیت ندارد، سهمی از الوهیت ندارد. این مجموعه واحدی است برای اقامه برهان. بعد این که فرمود خلق از سماوات و الارض به حق تعالی اما یشرکون، و بعد این به منزله تیتر متن است. این متن را شرح میکنم. مجموعه آسمان و زمین شامل انسان، حیوان، گیاهان، باران و مانند آن میشه. اینها را یکی پس از دیگری ذکر میکنم، لیل و نهار را ذکر میکنم. بعد آیه 15 و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن، کوها را ذکر بکنن که این زمین در حال حرکت لرزه‌ای نداشته باشد که بالاخره شما رو نتوانید زنده کنید. یک سلسله جبالی آفرید، آفرینش این سلسله جبال به منزله میخوب شدن این زمین است که و وقتد به سخوره میدان ارزه، میدان یعنی استراب، استراب زمین را با این اوتاد و رواسی حفظ کرد
بعد نتیجه گیری کرد افرمن یخلقو که من لا یخلقو. این مشکین هم در قیامت اعتراف میکنن، میگن ما بیراه رفتیم، بلکه خالق را با غیر خالق یکسان دانستیم، غیر خالق را مساوی خالق دانستیم، ما ستم کردیم، بد رفتیم، بد گفتیم. اذ نسوی کم برب العالمی، اینا اعتراف میکنن، میگن ما شما را معادل رب العالمین پنداشتیم، کاری که از رب العالمین میخواستیم از شما خواستیم، اگر تقرب بود مال او بود، اگر شفاعت بود مال او بود، اگر رزق بود مال او بود، چون ربوبیت مال او بود. ما کجراه رفتیم که شما را همتای رب العالمین تلقی کردیم. از نسویکم برب العالمین، این که حاجت خود را از غیر خدا میخواهد، این خالق را با غیر خالق یکسان دانسته، رب را با غیر رب یکسان دانسته. هم اینها در قیامت اعتراف میکنن، میگن از نسویکم برب العالمین، هم ذات اقدس اله در دنیا فتوا به عدم تسبیه داد. این فتوا به عدم تسبیه احیای فطرت است، این یه حکم تعبدی نیست که خدا بفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این یه استدلال منطقی است که از بدیهی به غیر بدیهی منتقل میشن. الان مورد شک است که آیا از فرشته یا غیر فرشته کاری ساخته است یا نه. البته جهله از وثنی و صنمی، اینا به این سنگ و چوب احترام میگذارن و فکر میکنن از اینا کاری ساخته است، اما اون محققانشون میگفتن که فرشتگان رب ما هستند، ما دسترسی به رب العالمین نداریم. به خیال خام خودشون این رو دلیل پنداشتن که خدا عجل ازان است که ما او را عبادت بکنیم، ما دسترسی به او نداریم، ما این وسائط را میپرستیم که ما را به خدا نزدیکتر کنند. و ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفا هست، هؤلاء شفعاؤنا عند الله هست. بعد جهله از وثنی و صنمی این چوبها و سنگها را تراشیدند، اول بنوان نماد، بعد کم کم خود اینها را تقسیم کردند. ذات اقدس اعلام فرمود خدا خالق است، یک، برای غیر خدا سهمی در آفرینش نیست، و به دلیل اینکه اینا اگر این یستو کما زباب شیئن لیستر و منزف و تعلیمت بید، پس خدا خالق است، غیر او خالق نیست. هل یستر الخالق و غیر الخالق، افمن یخلقو کمن لا یخلق، ما لکم کیف تحکمون، این تذکرون، ما لکم تذکرون و بانندون. پس اول ادعا میکنند که خدا سبو هست، اون منزه هست، شریک است. دوم برهان قام میکنند، سوم نتیجه میگیرد. این نظم منطقی این بخش از آیات. مطلب دیگر این که ذات اقدس الهی همون خلق از سماوات و الارض بالحق، حق در بخش حکمت نظری اونجا که سخن از بود و نبود است، که در عالم چی هست چی نیست، چی موجود است چی موجود نیست، چی بود چی نبود. همونطوری که ما یه علمی داریم که بحث میکند چی واجب است چی واجب نیست، چی حرام است چی حرام نیست، یه علمی هم داریم که بحث میکند چی مرفوع است چی منصوب است چی مجرور، اون میشه ادبیات، این میشه فقه. یه علمی هم داریم که بحث میکند تو عالم چی هست و چی نیست، شانس نیست، بخت نیست، اتفاق نیست، تصادف نیست، قول نیست، اینا خرافات. خدا هست، قیامت هست، نبوت هست، معاد هست، ولایت هست، رسالت هست، اینا هستن. علمی که بحث میکند که در عالم چی هست و چی نیست بهش میگن فلسفه. علمی که بحث میکند که چی واجب است چی واجب نیست، چی حرام است چی حرام نیست بهش میگن فقه. علمی که بحث میکند چی مرفوع است چی منصوب است چی مجرور است بهش میگن نه. علمی که بحث میکند چی صحیح است چی معتل است چی اجرف است چی ناقص است بهش میگن صرف و ماننده. ذات اقدس اله تن در بخشای حکمت نظری، یعنی در اون علمی که سخن از هست و نیست است، سخن از بود و نبود است، که چی هست چی نیست؟ خدا هست، شریک الباری نیست، سنم و وثن نیست، معاد هست، عوض و صدا نیست، این هست، اون نیست. این علوم عقلی است. حق در این بخش ها در بحث روزهای قبل مشخص شد، اما حق در بخش های علمی که مربوط به باید و نباید است، مثل اخلاق، مثل فقه، مثل حقوق، که اینا بحث از باید و نباید میکنن، اینا هم یه حق و باطلی در اینها هست، یه عدل و ظلمی هست، یه حسن و قبحی هست. همونطوری که در اون بخش نظری حق از خداست، الحق من ربک، تو این بخش حکمت عملی یعنی اخلاق، فقه، حقوق، اینا هم حقشون الحق من ربک. اگر چیزی عدل است من الله است، اگر چیزی حسن است من الله است، به ماننده از نظر هستی شناسی حق منحصراً از خداست. غیر خدا عامل پیدایش حق نیست، چه در بحث‌های بود و نبود، چه در بحث‌های باید و نباید. ولی از نظر معرفت شناسی که ما از کجا بفهمیم خدا چه کرد، خدا چه چیزی رو ایجاد کرد، کجا را ایجاد کرد، کجا را ایجاد نکرد، چه چیزی را ایجاد کرد، چه چیزی را ایجاد نکرد، چه چیزی را قرار داد، چه چیزی را قرار نداد، چون هر چه را او قرار بدهد حق است. از نظر معرفت شناسی که مقام ثانی و فصل دوم بحث است، در اینجا هم عقل دخیل است هم نقل. اینکه گاهی گفته می شود مستقلات عقلی، احکام عقلی، این به معرفت شناسی برمیگردد. وگرنه عقل چی کار است که چیزی رو ایجاد کند، فتوا بدهد؟ عقل میگوید من میفهمم عدالت خوب است، نه من عدالت را خوب کردم، عدالت را ذات اقدس اله زیبا آفرید. هستی عدل و زیبایی عدل کار اوست، الحق من ربک. اما گاهی عقل می فهمد خدا چه کرد، گاهی نقل می گوید خدا چه کرد. چند رکعت نماز بخوانیم، دور کعبه چند شوط بگردیم، مفترات صوم ما چه چیزهاست، کی روزه گرفتن واجب است، کی روزه گرفتن حرام، اینا را نقل می گوید. نقل می فهماند که خدا چنین گفته است، عقل می فهمد که خدا چنین کرده است. هیچ کدام از اینها آفریدگار نیستن. حتی در مستقلات عقلی که گاهی به عنوان احکام عقلی یاد می شود، نه یعنی عقل این چنین کرده است، بلکه عقل این چنین یافته است، این چنین فهمیده است. بشرهای عادی از عقل و نقل، از این دورا می فهمن که خدای سبحان چه کرده است. البته دلیل عقلی معیارهای خاص خودش دارد، دلیل نقلی معیارهای خاص خودش دارد. اگر یه روایتی یا یه آیهی بخواد حجت باشد، الفاظش باید مشخص، جملهاش باید مشخص، محتوای کلیش باید مشخص، معارض داخلی و خارجیش مشخص، سیباق و سیاقش باید مشخص، این حواد مشخص باشد، سند مشخص، متن مشخص، تا یه روایت بشه حجت. تو برهان عقلی هم همینطور است. با عقل و با نقل ما میفهمیم خدا چه کرد یا چه فرمود. انبیا و ائمه علیهم السلام اینا محتاج به این ادله عقلی یا نقلی نیستن، اینا با شهود الهی، با وحی الهی، با الهام الهی میفهمن خدا چه کرد و خدا چه فرمود. ما که دسترسی نداریم، از راه عقل کشف میکنیم یا از راه نقل. پس در مستقلات عقلی، اونجا که عقل مستقل است، در فهمیدن مستقل است، نه در ساختن. ساختن الا و لابد کار ذات اقدس اله است. کی عدل را آفرید؟ کی عدل را زیبا قرار داد کار اوست. کی میفهمد عدل حسن است، عقل میفهمد، نقل تأیید میکند. در بعض موارد نقل میگوید، عقل تأیید میکند، دوانند دو. لذا برهان قامی کردن فرمودن خلق از سماوات و الارض بالحق. در بحث‌های سابق اگه سوالی هست، اشکالی هست، ما بعد از اینکه اینجا بحث فارغ شدیم نشستیم اینجا مطرح کنید، یا اشکال روز قبل را مطرح کنید. اما وقتی که یک هفته گذشت، چند روز گذشت، این دیگه بیات شده است. حالا یک بار که انشاءالله تذکر داده شد بعدن جو سوال نمیشه. در جریان اینکه چرا نام مبارک هست امیر و ائمه علیهم السلام تو قرآن نیامده، عرض شد به اینکه همونایی که نگذاشتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صریحا دستور بدهد املا بکند تا یده بنویسن که خلیفه برافه است، وجود مبارک هست امیر است، اگر یه همچه آیه در قرآن کریم بود آیه را نگه می‌داشتن، ولی طریقه خون ریزی و هم زدن به ذات دین بود. مگه اونا حاضر بودن که اسلام بمونه یا قرآن بمونه؟ الفاظش رو قرآن فقط من حفظ میکنن، اما وقتی که دین رو با خون ریزی نشود حفظ کرد رو پریز میکنن. این جمله ان الرجل لیهجر، این یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رو باز میکنن. این که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اونا که مسلمانن، معتقد به قرآنن، منتظر ضعیف الایمانن، ارتباط علمی و عملیشون با قرآن ضعیف است، قرآن را مهجور کردن، متروک کردن. این معنای ظاهری به معروف یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اما اون وقیهانی که گفتن ان الرجل لیهجر، یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اونا اهل هجرن نه اهل هجر. اون هم که امروز هم معاذ الله میگوید قرآن افیون و افسانه است، این همون کسی بود که دیروز میگفت ان الرجل لیهجر. این مهجور نسبت به توده مردم هجر است، این مهجور نسبت به بقیهان هجر است. الیوم هم همینطور است. اون که معاذ الله میگوید دین افسانه است و افیون، اگر این بود در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت ان الرجل لیهجر. همین هم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من الهجر، نه مهجورا من الهجر. هجر مال اوساط از مؤمنین است و مسلمان هاست که ضعیف الایمانن، ولی متاسفانه قرآن میخونن، برفرض بخونن خیلی نمیفهمن، برفرض بفهمن عمل نمیکنن. بالاخره قرآن برای اونا یک کتاب تشریفاتی است. پس این هجر مال ضعاف یا اوساط از مؤمنین است، اون هجر مال وقیهان هر روزگار است. اونا اول جنگ و خونریزی را شروع می کردن. این بود که ذات اقدس اله به سراغ این نامه ها را نبرده است. تو نهج البلاغه وجود مبارک از امیر اوضاع خودش شرح می دهد. فرمود به این که ما چند شب و روز بالاخره با مهاجر انصار مذاکره کردیم، با آن مشورت کردیم، از اینا کمک خواستیم که بالاخره بیایید من قیام میکنم، شما من یاری کنید، اینجور نگذارید قدیر به ثقیفه تبدیل بشود. کسی من یاری نکرد، من موندم و زن و بچه ها. اینا دیگه تاریخ بیهقی یا ناسخ تواریخ و اینا نیست، اینا بیان روشن است همین تو نهج البلاغه است. فوت فزنند و به زن سادزاد نه تازاد، فمون فزنند و به من زنت ورزیدم، حاضر نشدم زن بچه هم کشته بشم. این معناش این نیست که اینا حاضر نبودن زن بچه را فدای اسلام بکنن، نشانش زنان کربلا است. تازه وجود مبارک سید شهدا از حسری از حسنات علی ابن ابی طالب است. اگر اون بزرگوار گفت به جدل علی کارت پسری اول اجایب، همین است. اون که علم کرد در کربلا شهدارا حسنه ای از حسنات علی ابن ابی طالب است. وجود مبارک از دبیر اونطوری که تو نهج البلاغه است، فرمود به این که من موندم و زن و بچه هم حاضر نشدم اینا کشته بشن، برای اینکه اینا گوهرهای نافی هست، اینا رو ما باید نگه بداریم برای روز مبادا. اگر یه وقتی ما قیام بکنیم ما رو بکشن، بعد جامعه مشکی در بر بکنن، در مجلس قطع ما شرکت بکنند. نام ما و دین ما و قرآن و اطرت، یعنی سقله این رو همون تو قبرستان بقیه دفن بکنند، این کشتن فایده ندارد. که ما یه وقتی شهید میدیم که خاورمیانه رو فتح بکنیم و کردن، وجود مبارک هست سید شهدا واقعا خاورمیانه رو فتح کرد، یعنی فاصله بین مکه و مدینه که حدود 90 فرسخ بود، در تمام این را یا پیغام داد یا نامه نوشت یا مصاحبه کرد، خیلی ها روشن کرد. تو مکه اون سخنرانی را کرد، در موقع حساس که در یوم ترویه همه احرام حج بستن برن عرفات، حضرت با سخنرانی رسمی و اعلام قبلی از مکه به طرف کوفه آمد. فاصله مکه و کوفه هم از اون راهی که حضرت آوردن 300 فرسخ. در طی این 300 فرسخ نامه ها نوشتن، مصاحبه ها کردن، پیام ها فرستادن، مستبدعی سلام الله را فرستادن، عده را همراه فرستادن، شهید دادن، جنباز دادن، خیلی ها را در این محدوده 300 فرسخی روشن کردن. آمدن کربلا، اونجا هم با عده گفتگو کردن، مصاحبه کردن، نامه نوشتن، این محدوده حجاز و عراق را روشن کردن. مونده شام، اون رو با سر متحرش رفت و با زن و بچهش رفت تو شام روشن کرد. دیگه اسلام در خاورمیانه غیر از این منطقه نبود. که وجود مبارک امام سجاد وقتی وارد شام شد، از او سوال کردن من غلب همون ازا عرد تن تعرف من غلب ازا دخل وقت و سلاف از دن برقی، برو نماز میخونیم از آن اقامه بگو ببین نام کلی ببری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم برگشتیم، پیغمبر مطرح بود نه حسین بن علی، و ما رفتیم نام زنده کردیم برگشتیم، ما پیروزی. کل خاورمیانه رو اینا آخرشی کرد، برای اینکه سفرا معمولا تو شام بودن، از روم و ایران در شام همه حضور داشتن. اونجا هم تو تشت حضرت سخنرانی کردن و بچه شون سخنرانی کردن، اوضاع رو منقلب کردن و برگردوندن. خب این شهادت جا دارن از تعمیر اون طوری که تون اهل البلاغه هست سبود، آخه ما یه وقت شهید میدیم که اثر داشته باشه. زنن تو به من زنت ورزیدم، حاضر نشدم زن رو اتیم کشته بشن. خب پس معلوم بشه که اینها در حدی بودن که اگر علی ابن ابی طالب، اگر فاطمه زهرا، اگر حسن صلوات الله و سلام علیه ما قیام میکردن، همه اینا میکشتن. با چنین قومی ذات اقدس الهی بفرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیه. خب اصل اسلام رفته بود، اونی که میگفت ان الرجل لیهجور، این رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من الهجر است، اونا دیگه نمیذاشتن از تعمیر مقصد برسد. این بود که نام مبارک حضرت، تو روایات هم هست وقت از ائمه علیه السلام سوال میکنن که چرا نام مبارک از تعمیر آمده است، اونا به همین تقلید یا به ما یرجو الی هذا تحلیل پاسخ دادن. خب این مربوط به سوال قبلی دیگه، سوال اگر از بحث گذشت بیاض شد دیگه بازگو نبودی. هر مطلبی هم همینطوره، این امر هم همینطوره، حتی امر الله هم همینطوره، یا بعد از درس یا در فرصتی دیگه. بنابراین ذات اقدس اله اول ادعا کرد که او سبوح از سبحانه اما یشکون، این مدعا چرا او شریک ندارد؟ برای اینکه او خالق است و دیگری خالق نیست. افمن یخلقو کمن لا یخلق، اینم برهان مسئله اولم نتیجه مسئله برهان الا ولابد باید برابال عقل باشد، حالا یا منطق ریاضیست یا منطق سوریست، باید مادش بدیهی یا ببدیهی ختم بشود، صورتش بدیهی و انتاج باشد یا ببدیهی و انتاج ختم بشود، برای اینکه بخواد با بشر از راه برهان سخن بگوید. با اصطلاحات نقلی که نمیشود سخن گو، کفار را کسانی که اصلاً ملحد بودند یا مبدع را نپذیرفتند یا میپذیرفتند برای او شریک قائل بودند، اونا اصلا وحی و نبوت را اسطوره میدانند. ان هی الا اساطیر الاولین، ذات اقدس اله در آیات قرآن بخواهد به اونها برهان سخن بگوید احتجاج کند، بگوید هاتو برهانکم، یا احتجاجاتی که مرحوم به تبرسی و دیگران جمع کردند، همه اینها بین است که از بدیهی به نظری میرسند و راه رسیدن از بدیهی به نظری هم باید بدیهی باشد. این است که میگوید خود اون شکلهای چهارگانه همشون به شکل اول برمیگردن، به استثنای اول بقیه اول برمیگردن، مواد هم هرچه نظریست باید به بدیهی برگردد. اون اولین پایه استدلال مادتن بدیهی، صورتن بدیهی و الانتاج، خدا خالق است و هر خالقی رب است، خدا رب است. دیگران خالق نیستند و غیر خالق مساوی خالق نیست، پس دیگران رب نیستند. این منطقی حرف زدن به صورت شکل اول حرف زدن برای همه مردم دلپذیر بود. بعد از اون اصل جامع و کلی می فرماد به این که چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی باید این معنا مشخص باشد که عقل مستقل است در فهمیدن، نه در آفرینش. عقل عدل آفرین نیست، حسن آفرین نیست. رابطه عدل و حسن را عقل خلق نمی کند. عقل فقط یک چراغ خوبی است، یک چراغ منیر است که می فهمد. از چراغ کاری ساخته نیست، چراغ فقط نشون می دهد، نه اینکه بی آفریند. دیگری خلق کرده است. ذات اقدس اله دو تا چراغ به ما داد، یکی از درون یکی از بیرون، یکی از درون به نام عقل، یکی از بیرون به نام نقل. این که در قیامت عده میگوین لو کنا نسمع و نعقلو ناظر به حمید است. یعنی ما متاسفانه نه گوش شنوا داشتیم که از ادله نقلی کمک میگیریم، نه به اون فطرتی بر مراجعه کردیم که از دلیل عقلی استمداد کنیم. بعد از این اصل کلی که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق، باز ادعا فرمودن تعالی اما یشرکون، بعد این رو باز میکنن، این متن رو شرح میکنن و در آیه 16 فرمود که افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرون. فرمود این مطلب پیچیده نیست، در درون شما هست، منتها شما سری به درون نزدی، هش بیرون نگاه میکنی. افلا تذکرون مثل تعارض دو تا نقل یا تعارض دو تا عقل. ما هو الاقوى مقدم است، قطعی بر ظنی مقدم است. اگر دو تا دلیل عقلی داشتیم، یکی قطعی یکی ظنی، خب دو تا دلیل نقلی داشتیم، یکی قطعی یکی ظنی، قطعی مقدم است. اما هرگز عقل قطعی با نقل قطعی در تعارض نیست، در فرض نداره. اینا خب مظهر ذات اقدس اله هستند دیگر، اسم اعظم هستند دیگر. مثل که در باره فرشته ها ذات اقدس اله فرمود مدبرات امرن. خب اگر فرشته ها مدبرات امرن، اهل بیت علیه السلام که معلم فرشته ها، اگر چون چه فرشته ها معارف الهی را آشنا هستند، به برکت انسان کامل آشنا هستند. اینا مأمور الهی هستند. در باره فرشته ها هم فرمود به اینکه هیچ کدام از اینها حق ندارند غیر از اون وظیفه‌ای که به اینها داده شد سخن بگویند. همونطوری که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر او یک ذره خدای ناکرده در حریم توحید بخواد وارد شود، لو تقبل علینا بعض الاخاویل لاخذنا بالهم الیتین ثم قطعنا من الوتین ما منکم منه بحاجزین. فرمود اگر یک ذره او بخواهد در حریم وحی ما دخالت کند، ما رگ حیات رو قطع میکنیم. لبال فرشته همینطور است. اینا عبد محضن، چون عبد محضن مظهر ذات اقدس اله هستند، مأموران الهی هستند و ماننده. نه، اونها حقایق را شهودن میابند، دیگران به مقدار خودشون در ضروریات با عقل میفهمند. اینا مفهوم میفهمند، اونا حقیقت به مصداق. خیلی فرق است. اونا حقیقت را شهودن می‌یابند، لذا هیچ احتمال خطا و خلاف نیست. اینها اون حقیقت را نمی‌فهمند، مفاهیم را می‌فهمند. خب هم معلوم‌ها فرق می‌کند، هم علم‌ها فرق می‌کند. یکی مصداق را می‌بیند، یکی مفهوم را می‌فهمد. یکی می‌بیند، یکی می‌فهمد. فرق سوم آن است که یکی هم که تو فهم دارد میفهمد، گاهی کم و زیاد میشه اشتباه میکنه، اون یکی اصلا اشتباه میکنه. این سه عنصر محوری و کفا به ذالک فارغا. خب لذا عقل میگوید من الا و لابد محتاج به وحیم.
آقا علم اونها حضوریه یا حضوریه؟
حضوریه دیگه. خب اما شهود یعنی همین، دیدن مصداق یعنی همین. خب بعد فرمود خلق الانسان من نطفتن فإذا، حالا اینها تقریبا زیر مجموعه خلق السماوات و الارض بالحق تعالی مشهونند. فرمود خلق الانسان من نطفه فإذا هو خصیم مبین. ما انسان را از یک نطفه به این صورت در آوردیم و این به جایی که شاکر و متشکر باشد و به مخاصمه میپردازه. گرچه خطیم به معنای منطق متکلم قدرتمند در سخن تفسیر شده است، اما به قرینه سوره مبارکه کهف به مانند آن یا سوره القیامه، این خطیم ناظر به آن است که او حق شناس نیست، او وقیهانه با ما رفتار میکند. در سوره مبارکه کهف آیه 37 به صورت آمده است: قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. تو سوابقت فراموش کردی؟ یه مش خاک بودی، بعدش یه قطره آب بودی، الان به این صورت لؤلؤ لالا در آمدی، پس بردم جیفه میشی. آه چی میکنی؟ در حضور او با خود او مخالفت میکنی. یه وقتی انسان مال مردم رو میبره در غیاب مردم، یه وقت است نه در حضور ذات اقدس اله با خود خدا مخالفت میکنه، چون مسیحیت مخالفت خداست دیگه. علم یعلم و ان الله یرا. در سوره مبارکه القیامه هم فرمود به این که آیه 37 سوره قیامه این است که علم یک نطفه من منی یمنا. اما خیلی ها نظیر همه این قطراتی بودن که در حال احتلام می ریختن تو بستر خوابشون. من منی یمنا یه تحقیلی است نسبت بکنیم. اما ما ای را به این صورت در آوردیم و یه خیال بکنن که رهاست و با مردن می پوسه. ایه سوال انسان ان یترک صدا. صدا یعنی باطل، مهمل، چیز رها شده رو، یه متاع کهنه رو کردن میدهده تو زبالدان، این رهاست دیگه از او اعراض کرده. همون ایه سوال انسان ان یترک صدا، متاسفانه راغب تو مفرداتش این صدا رو معنا نکرده، ولی خب ابن عثیر تو نهایه این صدا رو معنا کرده. راغب نه تو صدعه، نه تو صدقه، نه تو صدیه از صدا نامی نبوده. صدا یعنی مهمل. به تعبیر ابن عثیر در نهایه وقتی یک مرکوبی را تو بیابان رها می کنن، این مهمل هست، رها شده است، میگه صداست، ترکه و صدا. همون انسان ما رها می کنیم، انسان رها است. ایه سوال انسانو ان یو ترک صدا، الان یک نطفه من منی یمنا. این گونه از موارد نشون می داد که تعبیر این که خلق الانسان من نطفه فیدا و خصیم و بین ناظر به همان است که در پایان سوره مبارکه یاسین بود که در بحث دیروز اشاره شد. در پایان سوره مبارکه یاسین این بود که و ضرب لنا مثلا و نسی خلق ما، انسان را آفریدیم و او از آفرینش اولیش غفلت کرده، الان در برابر ما به مخاصمه پرداخته است. بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است، آیه 77 سوره یاسین: اولم یر الانسان و الله خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. بعد میگه کی این استخوان پوسیده رو دوباره زنده میکنه؟ خب وقتی که استخوانی نبود خدا کاری، حالا که هست که دوباره زنده میکنه، همین استخوان رو زنده میکنیم که پیش قدرت ازلی. آره این ندارد که این راجع به انسان، اون مال زنهاست. فقط به اینکه زنها اکثری مصرف ها مال اوست، اونا سعی بکنن فلهلیه هستن، او من یونشه و فلهلیته، تو زر و زیور زندگی میکنه، تو میدان جنگ از اینا خبری نیست. خسام یعنی مخاصمه و مجاهده. اما اینا تو غرق زر و زیورن، تو میدان جبهه و جنگ از اینا خبری نیست. مصرف زنها در مسائل مالی بیش از مرداست، زر و زیور و تشکیلات مال ایناست. همون اما من یون شعو فیل هلیته، تو زر و زیور زندگی بکنه. وابا فیل خسام غیر مبین، وقتی شما میدان جبهه رو نگاه میکنیم این از اینا خبری نیست، اون خسام غیر از این. خب فرمود به این که ولانعام خلقها، این هم لکم میتواند متعلق خلقکم باشه، هم خبر مقدم ولانعام خلقها لکم که فیها دفعون و منافع، هم می توان قرائت کرد بل انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و به منها تأکلون. در این نسخه ها روی این خلقها علامت وقت گذاشتن. دفع یعنی وسائل گرمی، شما به وسیله پشم گوسفند موی بز، کرک شتر لباس‌های خوبی تهیه می‌کنید، از پوست اینها لباس‌های خوب تهیه می‌کنید، خیمه‌های خوبی تهیه می‌کنید و از گوشت اینها به شیر اینها بهره‌های فراوانی می‌برید و میمونه ولکم فیها جمال. فالحمدلله.